بسم الله الرحمن الرحیم فانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم فلعلهم یتذکرون افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم على تخوفین فإن ربكم لرؤوف رحیم. در جریان انزال و تنزیل قرآن کریم، ذات اقدس اله دو وصف برای قرآن کریم ذکر کرد و دو سمت برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر بود که اهل بیت با اون حضرت نور واحدن، در این دو جهت شریکم و دو جهت هم برای توده مردم و دو وظیفه هم برای توده مردم ذکر کرد. اما اون دو وصف ممتازی که برای قرآن کریم ذکر کرد این است که قرآن کریم آسان است و سنگین، سبک نیست، دشوار هم نیست. بیان فرق این امور چهارگانه نسبت به همین است که فرمود قرآن آسان است، نقد یسر در قرآن، سخت نیست. چرا؟ چون پیامش دلپذیر است، مطابق با فطرت است، مطابق با عقل است، تحمیلی بر جان نیست. اگر چیزی دلپذیر بود، صدای آشنا بود، مطابق با هستی و هویت انسان بود، تحمیل نیست. وقتی تحمیل نشد سخت نیست. ولقد یسرنا القرآن للذکر، این یکی. پس آسان است. دوم این است که سبک نیست، یک کتاب سطحی، سبک مغز، تهی، بی‌وزن نیست. کتابی است بسیار سنگین. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. هیچ کتابی به سنگینی قرآن کریم نیست، نه به سختی، به وزن قرآن کریم نیست. کتابیست وزین، سنگین، عمیق، عریق، علمی. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. البته این در قبال اون اوصاف فراوانیست که ذات اقدس اله برای قرآن تکرده. کتاب حکیم است، نور است، تبیان است، اونا اوصاف فراوان دیگه است. اما در این مقطع محور بحث این است که قرآن کریم این دو صفت را دارد: سبک نیست، سنگین است، سخت نیست، آسان است. گاهی میبینید یه حرفی تحملش سخت است بر آدم، چون مخالف با فطرت است، مخالف با عقل است، دلپذیر نیستم. بنابراین آسان بودن به معنای سبک مغز و تهی بودن و الف بایی بودن و اینها نیست. آسان است یعنی هضمش و حملش برای فطرت دشوار نیست. ولقد یسرنا القرآن للذکر. از اون طرف هم وزین است، عمیق است، علمی است. این دو است برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اهل بیت این 13 ذات مقدس هم با اون حضرت در این نور واحد بودن سهیمن دو تا سمت قرار دادن. یکی این که اینها اولین مبینن و مد کتابون انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. خب اگر کتاب عمیق است، وزین است، علمی است، معلم میخواهد. یه بحث است، یک سخنان ابتدایی است، روان است، احتیاج به معلم ندارد. اما وقتی کتاب عمیق بود و علمی بود، خب معلم میخواهد. این همون یعلمهم الکتاب و الحکمه است، همان است که کتاب انزلنا الیک لتبین للناس. تو معلمی، مبینی. و چون کتاب تبیان نفس است، اینکه فرمون نور از تبیان نفس است، وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام معلم این کتابند، مفسر این کتابند، یعنی در تبیین این هیچی از خود مایه نمیذارن، از جای دیگه نمیارن که رو بیان کنن. یه وقت هست کتابی علمی وزین، اما چهار جاش اشکال دارد. اون معلم باید این اشکالا رو برطرف کنه، بگه این اشکال هست و اگر اینجور بود بهتر بود، اونجور نبود بهتر بود. یه وقت هست نه، اشکال ندارد، یه مقدمه کمبود دارد. این معلم، این استاد، این مقدمه را، اون مبدا تصدیقی را از جای دیگر می آورد، نقص این کتاب را برطرف می کند که این کتاب بدون زمینه اون مقدمه خارجی ناقص است. با انضمام اون مقدمه خارجی کامل می شود. پس کتاب های علمی معمولا اینطورند. این دوتا اشکال، دوتا کمبود را دارند، یا ناقصند یا معیب یا هر دو را دارند. عیب آن است که در درون او یه پوسیدگی هست، مثل اینکه یک مطلبی در یک کتابی آمده، این مطلب این عیب رو دارد، این اشکال بر این مطلب وارد است، این باید اصلاح بشه. یه وقت است نه، مطلب صحیح است ولی گوینده نتوانست او را بیان کند، تبیین کند. یه مقدمه میخواهد که از نظر گوینده مخفی بود و در کتابم نیامده. این استاد از خارج اون مقدمه رو زمینه این کتاب میکند، این اشکال رو برطرف میکند. پس کتاب های علمی یا دارای دوتا آفتند یا یک آفت، یا هم دارای عیبند هم دارای نقص، یا دارای نقصند. تفاوت نقص و عیب هم این است. مثلا اگر ما یه سالونی داشتیم که مساحت او مثلا 40 متر بود یا 20 متر بود، یه فرشی داشتیم 3 در 4، این 12 متر مساحت این فرش است. این فرش اگر بیت زده باشد، سوخته باشد، گوشه های از او پاره شده باشد، این معیب است. این فرش یه مشکل درونی داره، یعنی گوشی از این فرش پاره است. یه وقت است که نه، فرش نو است و سالم است و ولی 12 متره. این فرش 12 متر قدرت ندارد یه اتاق 20 متری رو پر کند، این ناقص است. پس نقص مطلبی است، عیب مطلبی دیگر. گاهی ممکن است که این فرش هم ناقص باشد هم معیب. کتاب های علمی معمولا این دو اشکال یا اشکال رو دارد. اونجا که اشکال دارن، اشکال وارد در اون کتاب هست، یعنی این مثل پوسیدگی است، مثل پارگی است، مثل سوختگی است که این مطلب این گوشش بد افتاده، باید اصلاح بشه، باید رفو بشه. یه وقت است نه، این مطلب درست است ولی بدون زمینه یک مقدمی که اون مؤلف توجه نداشت و در کتاب هم نیامده، این مطلب رسانی است، این استاد از جای دیگر می آورد. ولی اهل بیت علیه السلام نسبت به قرآن کریم چون نه عیب دارد نه نقص، نه رافع عیب نه مکمل قرآن، نه اینکه که معاذ الله در قرآن یک کمبودی هست، یک نقصی هست، یک زدگی هست که گوینده غافل بود و این ذوات مقدس دارن رفو میکنن، و نه اینکه کمبود دارد، مثلا یه چیزی رو باید میگفت نگفت، لذا تبیان است، به نفس بیان است، نور است، هیچ کافی نداره. اما یه نور وزین و سنگین است، مثل یک فرش 20 متری برای سالون 20 متری، این فرش پرنیانی گرانبها را دادن به اون شخصی که متصدی فرش سالون است، گفتن تو ای رو پهن کن، تو ای رو باز کن، به دست توست، به دست دیگری نیست. باید این فرش تاه شده رو پهن میکند یا لوله شده رو باز میکند. وقتی باز شد دیگران از نقش او با خبرند، از خصوصیت ابرو او با خبرند، از خصوصیت آستر او با خبرند، از ظاهر او با خبر میشن، از باطن او با خبر میشن. این فراش هیچ کاری نکرده، منتها این بسته رو باز کرده، این رو شرح داده، این رو تفسیر کرده، این رو تبیین کرده. اهل بیت علیهم السلام در اون وصف اولشون که مفسر قرآنن، مبین قرآنن، هیچ چیزی در قرآن آفت و آسیبی نیست که اینا بیان رفو کنن، عیبی نیست تا اونها برطرف کنن، یک نقصی نیست تا اونها تکمیل کنن، دو اما یک کتابی است بسته، این رو باید بازش کرد. کتابای علمی همینطوره دیگه، وقتی شما ببینید یک کتاب علمی رو شرح میکنن چندین برابر مطابق با اون متن در میاد. شرح یک کتاب علمی مثل باز کردن یک فرش دستباف پرنیانی است، روشن نیست که نقشش چیست، ابرش چیست، آسترش چیست، به چه قدری است، ولی وقتی باز شد مساحتش، طولش، عرضش، ضخامتش، ظاهر آسترش، ابرش، نقشش همش مشخص میشه. خب این یک کار ما اهل بیت علیهم السلام که مبینن. پس خود قرآن تبیان است و نور است، منتها این نور رو یه چشم قوی میخواهد ببیند و برای دیگران شرح کند. وصف دیگری که برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت علیهم السلام است این است که این قرآن منزله قانون اساسی است، کلیاتی دارد، مطلقاتی دارد، در کنار این مطلقات و کلیات قیودی هست، خصوصیاتی هست. ذات اقدس اله با بیان قرآنی این قانون اساسی را افاضه کرده، با بیان نبوی و ولوی و علوی سنت را به اینها تفهیم کرده که این مطلق با اون قیود تقیید می شود، این معیام با اون خصوصیات تخصیص می شود. یعنی اگر ما گفتیم اقیم الصلاة، اقامه نماز به این است که نماز صبح 2 رکعت باشد، ظهرین 4 رکعت باشد، مغربین 7 رکعت باشد، این خصوصیات را به وسیله الهام به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از اونجا به ائمه علیهم السلام منتقل میکند، لذا این میشه سنت نبوی، اون هم میشه وحی الهی. چون مقدار همه اینها به دین برمیگردد، یا به عقاید، یا به اخلاق، یا به احکام فقهی، یا به احکام فقهی حقوقی، همه اینها مشمول ما ینطق عن الهواست، زیرا در امور دینی هرگز اونها معاذ الله برابر با استنباط شخصی خود حکم نمی کنند و فتوا نمی دن. پس این دو صفت مال این رهبران مقدس به ما هم ذات اقدس اله هشدار داد، فرمود به این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم مفسر و مبین است که اون باز بسته را باز می کند، اون مجمل را شرح می کند، اون عریق عمیق ثقیل را روان می کند به مانند، هم مطلقات را تغییر می زند، عمومات تخصیص می زند. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این که در سوره مبارکه 8 آمده روایات اهل بیت حجت است، برای اینکه خدای سبحان فرمود ما چیزهایی رو بنا گفتیم، از این را به شما منتقل میکنیم، هرچه اینا امر کردن بپذیرید، هرچه اینا نهی کردن بپذیرید. اینا هم اولوالامر هم اولوالنهی هستند، چون امر به معنای جامع امر و نهی را اینا ولایت دارند. بنابراین ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، این ما نهاکم عنه فانتهوا معلوم شده که ناظر به اون وصف دوم است، نه ناظر به وصف اول، برای اینکه وصف اول را ممکن است کسی بگوید ما آتاکم الرسول فخذوه، ناظر به همین وحی قرآنی باشد، هر چیز را پیامبر از راه وحی به شما منتقل کرد قبول کنید، اما به قرینه ما نهاکم عنه فانتهوا معلوم شده این برای امضای سنت است، نه برای حجیت خود قرآن. این دو صفت مال اهل بیت علیهم السلام. اما دو صفتی که برای ما هست، ما هم موظفیم، یعنی جامعه بشری، هم خوب یاد بگیریم، گوش بدیم که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، و بعد چون کتاب علمی است، ما اگر به ما تلاوت کردن این کافی نیست، اگر تعلیم دادن کتاب و حکمت را، ما موظفیم لعلهم یتفکرون را اعمال بکنیم، فکر بکنیم، خوب بفهمیم، بررسی کنیم. این چیزی نیست که ما فقط گوش بدیم، کتاب‌های عادی با گوش دادن حل نمیشه، سرصد به این تفسیر. فرمود اینا رو ما به شما میگیم، شما وظیفتون اولا تفکر است که خوب ارزیابی کنید، بعد ایمان و عمل صالح است. فتحصل که اگر گفته شد قرآن نور است، تبیان است، لکل شی، معنایش بی نیازی از تعلیم نیست، معناش بی نیازی از مصحح اولا و مکمل ثانیا. عیب ندارد تا عیبش با مصحح برطرف بشه اولا، نقص ندارد تا نقصش با مکمل برطرف بشه ثانیا. این نور است، تبیان است، اما وزین است، سنگین است. این معنا را کسی که مثلا با این کتاب‌های دیگه هم آشنا باشه واقعا درک میکنه. این کتاب‌هایی که معمولا تو حوزه هست، حالا یا فلسفه هست یا کلام است یا فقه هست یا اصول، خب بالاخره انسان مأنوس است. بیننا و بین الله هیچ کتاب علمی تر از کتاب تفسیر نیست، یعنی در خیلی از موارد انسان میمونه. ولی خب کتاب‌های عقلی آدم هم درس میگه، حاشیه می‌نویسه، مثل اونها رو میاره، اما اینجا که میرسه واقعا عاجز میشه. گوشه ای از مسائل تفسیری رو کفایه مرحوم آخوند آمده است که ایشون فرمودن قلم اینجا رسید و سر بشکست. بسیار از مسائل این چنینیه. موت یعنی چه؟ حیات یعنی چه؟ شیطان یعنی چه؟ فرشته یعنی چه؟ قرب الالله یعنی چه؟ توفی یعنی چه؟ خدا چیوری روح میده؟ چیوری روح قبض میکنه؟ ما میخوابیم روح کجا میره؟ وقتی برمیگرده چیجور برمیگرده؟ اینها مسائل قرآنیه که نمونه از اینها تو فقه و اصول و امثال ذلک نیست و به حق درکش مشکل است. اما بخشی از آیات که الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم جناتون، اینا که جز ابتداییات و الفبای تفسیر است، اینا که اینا رو به ترجمه قرآن باید بسنده کرد، اینا که تفسیر نیست. خب بنابراین فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم. معلوم بشه که ما منتهی الیه وحییم، وحی به ما هم میرسد، منتها این وسط ها ممکنه خدا نکرده آسیب برسد که ما نتوانیم درک کنیم. مطلب دیگه این که در جریان عقل و نقل که الان زیاد هم سوال میشه، چون چند بار تکرار شد الان فعلا بازگو نمی کنیم، چون تو همین سوره بارکه در آیات بعد داریم لعلهم یعقلون، اونجا ممکنه بیاد. ولی اجمالش این است که عقل در مقابل نقل است، نه در مقابل وحی. او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، وحی است که این ذوات مقدس معصوم میگیرند. علما با این ظواهر نقلی روبرو هستند. در پارسالی که دو بار عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رو آوردیم خوندیم، مرحوم شیخ طوسی در عدت الاصول در جلد اول در بحث حجت خبر واحد اونجا ای رو بازگو میکند، میفرماد به این که من دیدم اختلافی که بین علما شیعه است به تنهایی یزید و الاختلاف الحنفی و شافعی و المالکی، یعنی اختلاف فتوایی که بین اون ست مذهب است، شافعی و حنفی و مالکی، اسم حنبلی رو نبرده، اختلاف فتوایی که بین اون سه مذهب است یه طرف، اختلاف فتوایی که بین علمای شیعه است به تنهایی یه طرف. من دیدم اختلاف فتاوای علمای خود ما یزید و الاختلاف الحنفی و المالکی و شافعی. رضا گفتیم بیا اصولی تدوین کنیم، بیا ضوابطی تدوین کنیم که استنباط سامانی بپذیره. خب اونی که معصوم است، یعنی اون 14 نفر به برکت وجود معرکه پیغمبر علیه السلام، اونا ما ینطق عن الحواس ان هو الا وحی یوحا. اونی که علما با اونا کار دارن همین ظواهر نقلی است. شما بینید تو تفسیر از همین ظواهر نقلی میبینید گاهی 10-15 رأی از یه آیه برمیاد. در فقه موقع استنباط کردن 10-15 فتوا از یه حدیث برمیاد. علما تو صف بعد نشستن، از این ظواهر نقلی کمک میگیرن، مثل این که حکما متکلمون با براهین عقلی روبرو هستن، اینا هم با ظواهر نقلی روبرو هستن. ما نباید بگویم به این که فقه یا فقیه با وحی کار دارد، اونی که با وحی کار دارد همون اهل بیت هست. فقیه با این ظواهر کار دارد و حرف شیخ طوسی توش در میاد که شیخ طوسی میفرماید بعدی فرمان اگر لازم باشه یه روز دیگه هم باز همون بخونیم جلد اول عدت رسول شیخ طوسی زمان داده بعضی حجیت خبر واحد اونجا یه فرد دارم که یکی دو بار با اون کتاب آوردیم خوندیم و بود اختلاف علمای امامیه در فتاوای دینی به تنهایی یزید و الاختلاف الحنفی و المالکی و الشافعی. حالا انشاءالله این بحث ها که بازتر بشه روشنتر میشه که در طی این سال در قرن اول بین فقها چه اختلافی بود، در قرن دوم چه اختلافی بود. اختلافی بین که شیخ طوسی بین شیخ مفید و شیخ صدوق الی ماشاءالله است. مرحوم صدوق تقریبا 80 الی 100 مطلب در باب عقاید گفت، مرحوم شیخ مفید آمده زیر همه اینها آب بسته. بعد اون تعبیر تند رو دارد مرحوم شیخ مفید که دیگه ما به خودمون اجازه نمیدیم اون تعبیری که شیخ مفید نسبت به شیخ صدوق دارد اونا را عرض کنیم. این اختلاف است. پس اگر وحی است مال اون 14 نفر است و مال قرآن. اون چی که علما معنوسن با این ظواهر نقلی معنوسن، این ظواهر نقلی در استنباطش، در استیادش، در استخراجش الی ماشاءالله اختلاف است. گاهی بین دو نسل اختلاف بین وجوب و عدم وجوب هست. همین در جریان نزه بر که همه شما تو کتاب‌های فقهی خوندید، خب قدما بر این بودن که آب چاه برو مادم داشته باشد با افتادن یه مرداری منفعل میشه و نزه اون آب بر واجبه. قدما یعنی همه قدما به استثناء محمد بصراوی، گاهی هم ممکن است بعض دیگه هم مثل ایشون باشن، به استثناء اون بزرگوار همه قدما فتواشون این بود که آب چاه منفعل میشه، نجس میشه. از علامه بعد همه این بزرگان گفتن اینا آیون اشتباه کردن، نخیر ما بر وقتی ما داشته باشه منفعل نمیشه، بعد این وجوب شده استحباب، نزه بر شده مستحب. از این اختلافات الی ماشاءالله ما داریم. معناش این است که اون 14 نفر کسانی هستند که همتای قرآن هستند که لا یأتیه الباطل بین یدیه و من خلفه. قرآن معصوم است نه مفسر. شما تو قالب این بحث‌های تفسیری اونجا که جای عمیق علمی است تو خود ما امامیه می‌بینید چندین اختلاف و چندین برداشت است. چند اختلاف ما و برادران اهل سنت. مبادا کسی خیال کند که شرع وحی است معصوم است، فقیه با فقیه هم معصوم است. نه خیلی، نه فقه معصوم است نه فقیه، کتاب و سنت معصوم است به دلیل اختلافی که ما داریم. عقلم در مقابل نقل است، فقیه در مقابل حکیم است، حکیم در مقابل فقیه است. اینا با ادله نقلی استنباط میکنن، اونم با ادله عقلی استنباط میکنن، هر دو اشتباه میکنن، گاهی هر دو به سبب سبب میرسن و مانند دو. هیچ کدام از اینها همتای وحی نیستن، معاذ الله همتای نبی و ولی نیستن. اونا کجاین، اینا کجاین؟ مولا با غیر مولا خیلی فرق میکنن. اینم یه مطلب. عند تعارض عقل و نقل هر کدام قوی تر بود، قطعی تر بود، مقدم است. هر کدام ضعیف تر بود، مؤخر است. مسئله وجوب دفع ضرر و استمداد به قاعده لا ضرر که ما بگیم این بحث‌های عقلی مسبوق به بحث‌های شرعی است، خیر، اون بحث‌های نقلی مسبوق به عقلی است. حرمت ضرر و اضرار، قاعده لا ضرر، اینا تأیید حکم عقل است. به دلیل اینکه قبل از اسلام این احکام بوده، بعد از اسلام هم هست. یک، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست هم در حوزه غیر مسلمین. اونایی که اسلام را قبول ندارن هم لا ضرر و لا ضرار دارن، برای اینکه این حکم عقل است. نشان اینکه پیشا پیش مسئله فقه و اصول مسئله تحریم ضرر و اضرار و وجوب دفع ضرر مطرح است این است که تو کتاب های کلامی که گوشه ای از اینها به اصول راه پیدا کرده اونجا ملاحظه فرمایید که دفع ضرر محتمل واجب است. خب عقلی است دیگر. شکر منعم واجب است برای اینکه میترسیم اگر او شکر نکنیم نعمت زائل بشود، دفع ضرر دفع ضرر محتمل واجب است. معرفت منعم واجب است برای دفع ضرر محتمل، از همین تعبیراتی که تو کلام هست و بعد به اصول هم راه پیدا کرده. ریشه عقلی دارد، چون اضرار قوی هست، دفع اضرار حسن است و مانند آن. و اون لا ضرر الا هم تأیید همین حکم عقل است. یه بحثی قبلا گذشت که الدین ما هو، دین عبارت از مجموعه عقاید، قوانین اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی. این الدین ما هو که شریعت هم به همین معناست. این فصل اول. فصل دوم اینا فهرست اون مطالب است. فصل دوم اینه که التدین ما هو، الایمان ما هو. تدین غیر از دین است. دین مجموعه اون قواعد است. تدین یعنی فهم اینها و قبول اینها و پذیرش اینها. اگر کسی اینها را پذیرفت متدین است، میشه مؤمن. پس ایمان قبول دین است. دین مجموعه عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوقی است. این دو فصل. فصل سوم که میتواند پیشاپیش قرار بگیرد این است که منبع هستی شناسی دین چیست. این قواعد را، قواعد اعتقادی را، اخلاقی را، فقهی و حقوقی را از کجا باید گرفت؟ کی باید اینا را تشریح کند؟ اینجا عقل به هیچ وجه راه ندارد مثل نقل. هیچ یعنی هیچ. عقل چه میفهمد که قاعده وضع کند؟ منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است ولا غیر. چه عقیدهی حق است، چه اخلاقی حق است، چه فقهی و حکمی واجب است، چه امریزی که بر حق است. منبع هستی شناسی دین اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است ولا غیر. این منبع هستی شناسی. فصل چهارم اینه که ما از کجا بفهمیم که ذات اقدس اله چنین فرموده است؟ میشه منبع معرفت شناسی دین. این فصل چهارم هر کدام از اینها 50 صفحه بحث شده روش، میشه 200 صفحه که الان ما داریم فقط فهرست این فصل ها رو ذکر میکنیم. فصل چهارم که منبع معرفت شناسی است، ما از کجا بفهمیم خدا چنین فرمود؟ اینجا عقل و نقل دو تا جناح خودشون نشون میدن. یا با عقل میفهمی یا با نقل میفهمی. در بخشی از امور عقل میفهمد، در بخشی از امور عقل سهمی ندارد، مثل تعبدیات، مثل جزئیات، اینا اصلا سهم ندارد. میفهمد که نمیفهمد خودش کنار میکشد. ولی در قوانین کلی، تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل حقوقی، تو مسائل فقهی، بخش معاملات، این چیزها بعضی ها را خوبی میفهمد، بعضی را مختصر میفهمد، بعضی را در حد تأیید میفهمد، بالاخره حضور دارد. بعضی را اصلا نمیفهمد، خودش میکشه کنار. و همین عقل چون میفهمد که نمیفهمد، برهان قائم میکند بر ضرورت وحی نبوت. میگد من خدایی دارم، باید او را بپرستم و نمیدونم چی را بپرستم. و من میدانم که با مردن نمیپوسم، از پوست به در میام، اما کجا میرم نمیدونم، چی باید ببرم نمیدونم. معاد رو برای من مشخص بکنم، چی باید ببرم برای مشخص بکنم، از کدوم راه باید ببرم برای مشخص بکنم. عقل میفهمد که خبری هست و میفهمد که نمیفهمد. لذا بیشترین و مهمترین و اصلی ترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را این حکما اقامه کردن دیگه. خب عقل و نقل اینجا جاشه. تو بخش های معاملات مثلا میبینید مرحوم شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله علیهم فرمودن به یدل علیه الادله الاربعه. گاهی مثلا برای خیار قبل، برای لا ضرر و امثال ذلک میبینید چند دلیل اقامه میکنن. اما عقل برای اینکه ظلم است و اما نقل برای اینکه فرون روایت دلالت میکنند بر خیار قدر و مانند آن. این که گفته میشد به یدل علیه الادله الاربعه عقلا و نقلا، جاش اینجاست. عقل مثل نقل، نقل مثل عقل، جزء منابع معرفت شناسی دینند. هیچ کدام جائل و کاشف نیست، شارع فقط ذات اقدس اله است. اومد اینجا محدوده عقل و نقل با هم مشخص میشه. اگه تعارض شد خب قوی تر اقوا قطعی مقطع بر زن نیست، مثل که دو تا دلیل نقلی اگر با هم متعارض شدن بالاخره راه علاج هست، چون که دو تا دلیل عقلی هم اگه معارض هم بودن یه راه علاجی دارد. اینا این چهار فصل که هر کدامشون 50 صفحه کتاب میخواد و شده به لطف الهی میشه 200 صفحه، این شاید در طی این سالها چندین بار گفته شده، اما هی که سوال میشه برای اینکه بعضی ها تو مطالب قبل حضور نداشتن. بالاخره اونی که معصوم است وحی است، یک اونی هم که گیرنده ای که اون عالمی که معصوم است که عالم اهل بیت است همون 14 نفرن، دو بقیه افراد عادی هن، بقیه از این نقد کمک میگیرن. این قرآن وحی است، اما نه اون معنی که مفسر میفهمد، نه اونی که شیخ طوسی میفهمد، نه اونی که شیخ مفید میفهمد. به دلیل اینکه شیخ طوسی و شیخ مفید و صدور اسلام علیهم همه از آیه داره استفاده میکنن، سه جور سه تا رأی متعارض، یا همه از اون حدیث داره استفاده میکنن سه تا رأی متعارض. اینجا که به قالب‌های بشری میاد، اینجا دیگه جا برای عصمت نیست. انسان اشتباه میکنه، سهو و نسیان داره، جهل داره و مانند اون. تو این محدوده که جای سهو و نسیان هست، حکمت و کرام قرار دارد از یک سو، فقه و اصول قرار دارد از یک سو دیگه. ما وظیفه ما این است که وقتی اهل بیت علیهم السلام بیان کردند، یعنی این فرش زرین الهی را که همیشه سالم است، برای همیشه کامل است، نه نقص عیب دارد و نه عیب پذیر است، نه نقص دارد و نه نقص پذیر است، این فرش الهی را که باز کردن، ما باید خوب بررسی کنیم، فکر بکنیم که این چی میگه و بهش ایمان بیاریم و عمل بکنیم. این میشه انزلنا و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. این گوشه ای از این مطالبی که احیانا گاهی مورد سؤال قرار میگیرد. اما فرق بین فکر و عقل و امثال ذلك چیست؟ این دستوری مبارکه رعد تا حدودی مبسوط هم بحث شده است. در سوره مبارکه رعد آیه 3 و 4 این است. در سوره مبارکه رعد آیه 3 این است که ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. آیه 4 این است که ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اونجا مبسوطا بین فکر و عقل، تفکر و تعقل بحث شده است. اما حالا اینجا که فرمود، گاهی هم سوال میشه که باید و نباید مسبوق به بود و نبود هست. البته بله، یعنی هر ایدئولوژی به اصطلاح، هر باید و نباید، هم هر حکم اخلاقی یا مثلا فقهی یا حقوقی، این نشأت گرفته از بود و نبود است. یعنی اون چه در جهان هست برابر اون باید و نباید تنظیم می شود. اما معناش این نیست که ما یه قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش از سنخ بود و نبود باشد، باید ما نتیجه باید و نباید بگیریم. این شدنی نیست. اگر دو تا مقدمه قیاس هر دو از بود و نبود بود، نتیجه لا و لابد بود و نبود است، یعنی مطلب نظری است. اگر چون که هر دو مقدمش باید و نباید بود، نتیجهش هم باید و نباید است. ولی اگر یه قیاسی داشتیم ملفق بود، یه مقدمش جز بود و نبود بود، یه مقدمش جز باید و نباید بود، چون قیاس تا نتیجه تابع اخص مقدمت این است و باید و نباید نسبت به بود و نبود اخص است، ما نتیجه باید و نباید میگیریم. این است که میگن باید و نباید را از بود و نبود میگیرن. خدا منعم هست، این بود، شکر منعم باید واجب است، این باید است که زمینه اون بود شد، نتیجه اینه که شکر خدا واجب است، باید خدا را شکر کرد. این اگه ما قیاسی داشتیم، یه مقدمش مربوط به جهانبینی که بود و نبود است، یه مقدمش مربوط به حکمت عملی که باید و نباید است، چون این یکی مقدمه اخص از اون مقدمه است و نتیجه تابع اخص مقدمتن است، قیاس موفق از بود و نبود و باید و نباید، نتیجهش باید و نباید است، مثل همین مثالی که ذکر شده. اما این که علم و عمل، معرفت و عمل کدوم مقدم است؟ خب معلوم است معرفت مقدم است، لیکن معرفت درجاتی دارد، یک اعمال مراتبی دارند، دو هر مرتبه از مراتب عمل مسبوق است به مرتبه از مراتب معرفت. تا معرفت نباشه، تا علم و اندیشه نباشه، عمل شروع نمیشه. اون تا این عمل باعث شکوفایی اون اندیشه میشه، اون علم را بیشتر میکنه. اما در جریان اون سوالهایی که مربوط به معرفت خداست، منطقه ممنوعه به منطقه آزاد، اونها رو دیگه چون امروز ممکن طول بکشه، به حاضر خدا در همین بحثهای آتی اگر یه آیه مناسب بود اونها رو عرض میکنیم. اما در تتمه بحث فرمود افا امن الذین مکر السیئات. مکر ذاتن قبیح نیست. مکر کی؟ اینو گاهی حسن است گاهی قبیح. اگر مکر حسن باشد حسن است، کی حسن باشد حسن است، و اگر مکر قبیح باشد قبیح است. این چی نیست که ذاتن مکر باشد. در اون آیه که قبلا خونده شد مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، نشان از خدا مکر صحیح دارد، خدا کید صحیح دارد. این هم یکیدون کیدا و اکید و کیدا، نقشه کشیدن، تعریضی کردن، اینا کید است، اینا مکر است. گاهی حلال است، گاهی حرام، گاهی برای دشمن زدائی است، گاهی برای ظلم است. اون که فرمود این هم یکیدون کیدا و اکید و کیدا از همین قبیل است. در بخشای از آیات سوره مبارکه فاطر فرمود اینا مکر سیع دارن. آیه 43 سوره فاطر این است: استکباراً فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باهله. که این قید احترازی است، نه قید توضیحی. مکر دو قسم است، مکر حسن داریم، مکر سیء داریم، کید حسن داریم، کید سیء داریم. پس این که فرود مکر السیئات، چون مورد مکرشون سیئات است، خود این مکر این هم سیء خواهد بود. فرمود اینا در امان نباشند، گاهی خدای سبحان اینها را به زمین فرو میبره، گاهی عذاب از راهی که اینا گمان نمی کنن می آید، یا اینها را خدای سبحان در همون تحولات معیشت یا سیاست و امثال ذالک مؤاخذه می کنه، یا به نحو تخوف می گیره که دیروز نقل شده است از امام رازی که تخوف را بنی تنقص گرفتن. یعنی اون شیخ حزیلی از قبیله حزیل گفت تخوف و نه تنقص است در جواب سؤال عمر. این حرف را که امام رازی در تفسیرش دارد، قبل از او جناب زمخشری در کشاف آورده، بعد از کشاف در تفسیر قرطبی هم آمده، تو تفسیرات متأخرین هم هست. از پیشینیان زمخشری در کشاف نقل کرده، قرطبی در جامع نقل کرده و امام رازی هم در تفسیرش نقل کرده، از متأخران اهل سنت هم نقل کرده. خب آیا اخوزهم علی تخوف ان ربکم رؤوف رحیم. در بحثای دیروز اشاره شد به اینکه این آیات ناظر به حصر نیست، برای اینکه نحوه تعذیب را قرآن کریم متعدد بیان کرده. در سوره مبارکه اعراف آیه 98 و 99 این است: او امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا ضحا وهم یلعبون. یک جور عذاب است. آیه بعد: اف امنوا مکر الله فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه امن دو قسم است، یه امن صادق داریم یه امن کاذب. اون کسی که ظالمانه به سر میبرد ولی نائم یا غافل است، این احساس امنیت میکند، لیکن امنش امن کاذب است، که در این آیه فرمود فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. اما اون امن صادق در آیه است که فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. موارد دیگری که خدای سبحان از مؤاخذه خود سخن میگوید، سوره مبارکه عنکبوت آیه 40 به بعد است، که بعد از جریان قارون و فرعون و هامان اینچنین فرمود: همون تو کلن اخذنا بذنبه، ما اینها را مؤاخذه کردیم، به اثر گناهی کردن. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، یک. و منهم من اخذته السیئه، دو. و منهم من خسفنا به الارض، سه. و منهم من اغرقنا، چهار. پس این اقسام چهارگانی که در سوره لح آیات محل بحث آمده مفید هست یا نیست، چنگه در سلده هست هم نیست، به دلیل اینکه اقسام فراوان در آیه 40 سوره مبارکه عنکبوت آمد که بعضی را با سیحه و صاعقه و تشر زدن، در حقیقت تشر الهی است، اون سلاح عظیم که باعث هلاکت عده است، بعضی هم وسیله غرق کردن و مانند آن. در بخشای دیگر هم جریان مؤاخذه الهی من حیث لا یشعر آمده. در سوره مبارکه احقاف آیه 24 به این صورت آمده، فرمود به این که اینها حرف نبیشون رو پشت سر گذاشتن، کف ورزیدن و علائم عذاب آمده، ابرهای تعذیب ارسال شده، شروع کرده به نزدیک شدن و اینا خیال کردن که ابریست که باران داره، بر اینا برکت داره. آیه 24 سوره احقاف این است که فلما رأوه، این صحاب را آرزن در صفحه آسمانشون یه رو ظاهر دیدن، مستقبل اودیت هم دیدن که این در بیابونها و درها و دامنهای کوه و ارتفاعاتشون حالا این ابر ظاهر شده، قالو هازا آرزن ممترنا، این ابریست که میخواد به ما بارون بده، خوشحال شده بودن. بعد ذات اقدس ایران فرمود نخیر، این ابر بارونزا نیست، این ابریست که به همراه خود عذاب را آورده، بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب علیم. شما پیامبرتون گفتید علی تناب عذاب علیم، خب همین عذاب است، شما عجله کردید در آمدن عذاب، این عذابه. بنابراین اینها میتواند جزء مصادیق من حیث و لا یشعرون باشد که بیان کردن. این در بحث دیروز اشاره شده که این یا مربوط به قسم چهارم است یا مربوط به اقسام چهارگانه. اگر مربوط به قسم چهارم باشد، مربوط به این که ما اول اینها رو میترسونیم، مستقیما اینها رو عذاب نمیکنیم. اگر عذاب چند قدمی اینها آمده، اینا هراسناک میشن، به توبه و انابه و توجه و اینها میپردازن، مشکلشون حل میشه، مستقیما عذاب به طرف اونها نیامده. یا نه، مربوط به اقسام چهارگانه است که ذات اقدس اله ممکن است به این وعید خود، به این تهدیدها خود به زودی عمل نکند، یا برخی را اصلا عفو کند یا برخی را تخفیف بدهد، چون خلف وعده قبیح است، خلف وعید که قبیح نیست. ممکن است ذات اقدس اله به عذاب تهدید بکند ولی نکند. یه وقت از خبر میدهد، این یقینا واقع می شود. یه وقتی تهدید دارد، تهدید چون وعید است، انشاء است، صدقش پذیر نیست، ممکن است ذات اقدس اله بر اساس سعی رحمتی که دارد عفو کند، با که ضرورتی احساس می شود که حتما الا و لابد باید عذاب بکند، ممکن است با دعای صالحی از این عفو کند. پس این یا به خصوص جمله اخیر برمی گردد که قدری متیقنه، یا احتمالا به چهار جمله برمیگرده، اگه به چهار جمله برگردد بازگشتش به این که خدای سبحان چون رؤوف است و غفور است، ممکن است به این که عفو کند و عذاب نکند. الحمدلله.